بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان جلسه یا فصل چهارم ما در این مجموعه گفتگوهایی که با هم داریم، عوامل پیروزی انقلاب اسلامی هستش. عوامل پیروزی انقلاب اسلامی رو به چند مسئله یا چند عامل میتونیم تقسیم بکنیم که عبارتند از مردم، رهبری و ایدولوژی. هر کدوم از اینها بحث‌های مفصلی دارن و من هم تلاش میکنم که در این زمان کوتاهی که در اختیار دارم هر کدوم از اینها رو به اجمال توضیح بدم. خب، عامل اول مردم هست. سوال مهمی که اینجا مطرحه اینه که چگونه مردم ایران در سال 55، 56 و 57 باگی پراکنده بودن، مذاهب مختلف درشون وجود داشت، نوعی شکاف اجتماعی و طبقاتی در اونها دیده می شد، یک پارچه شدن، همصدا شدن و یک رژیم ریشه‌دار تاریخی رو که هیچ کس گمان نمی کرد که در آستانه سقوط قرار داره و قابل شکستن و شکست هست رو تونستن یک انقلاب بزرگ رو انجام بدن. در ایران همه مردم بودند، برخلاف آنچه رو که شما در انقلاب چین میبینید یا انقلاب فرانسه میبینید یا انقلاب روسیه میبینید. انقلاب چین انقلاب دهقانی گفته میشود. منظور این است که عمدتا دهقانها در این انقلاب نقش داشتند و انقلاب به اسم اونها نامگذاری شده. در روسیه انقلاب رو انقلاب بولشویکی یا انقلاب کارگری گفته می شود. منظور این است که کارگران در آن سهم بیشتری داشتند. انقلاب فرانسه رو انقلاب بورژوازی معرفی می کنند. منظور این است که طبقه بورژواها بیشترین سهم و نقش رو در پیروزی انقلاب و اداره انقلاب داشتند. اما در ایران همه مردم حضور داشتند و به همین خاطر است که انقلاب ایران رو به عنوان انقلاب دهقانی، انقلاب بورژوازی، انقلاب کارگری نمیشناسیم، بلکه انقلاب در ایران انقلاب اسلامی است. همه مردم درش نقش داشتند. جالبه که این است که حضور مردم در انقلاب اسلامی ایران یک حضور گسترده و میلیونی است. 100,000 نفر نیست، 200,000 نفر نیست، 2,000,000 نفر نیست، بلکه یک انقلاب میلیونی گسترده در اقصا نقاط کشور. این هم نکته جالبی است. انقلاب ایران فقط در تهران نبود، در قم نبود، در مشهد نبود. مسئله دیگه‌ای که در طول مردم و وجه مردمی بودن انقلاب اسلامی ایران میتوانیم بگوییم یا در بحث عامل بودن مردم در پیروزی انقلاب اینه که مردم ایران که در انقلاب اسلامی حاضر بودند از همه اقشار تشکیل میشدند. معلمان توش بودند، دانشجویان بودند، کارمندان بودند، نظامیان بودند. شاید کسانی که انقلاب رو ندیدند تصور بکنند که انقلابی که علیه شاه و حکومت پهلوی در جریانه، چرا نظامیان هم درش حضور دارند؟ در بحث قبلی عرض کردم که حکومت پهلوی به نظامیان خیلی بها میداد. اونها از امتیازات فراوانی برخوردار بودند. نیم از بودجه کشور یا چیزی در این حد، چه در پهلوی اول و چه در پهلوی دوم، صرف ارتش میشد، تجهیزات، امکانات. اما همین ارتش از عوامل پیروزی انقلاب در باکس کلی مردم است. ما فراموش نمی کنیم کنارگیری ارتش رو در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب، که گفتن که ما دیگه از شما حمایت نمی کنیم، از پهلوی دیگه حمایت نمی کنیم. اعلام بی‌طرفی ارتش خودش یک عامل بزرگ در پیروزی انقلاب است. حتما شنیدید در کوران انقلاب مردم به جای اینکه با سلاح به مقابل سربازان و درجه داران و نظامیان شاه برند، با گل می رفتند. این سیاست قشنگ که از امام نشأت گرفته شده بود، از اسلام نشأت گرفته شده بود، عاملی شد در کنار بقیه عوامل که نظامیانی رو که این هم از امکانات و مزایای رژیم استفاده میکردن رو در کنار مردم قرار داد. همین بحث در طول دانشجویان هم وجود داره، در طول معلمان هم وجود داره، وکلا هم وجود داره. مردمی که در تظاهرات راه به مایا میامدن از همه سنین بودند، قرارده که از همه طبقات بودند، از همه سنین بودند. کودک درش بود، نوجوان درش بود، جوان درش بود، میان سال و افراد پیر و سال خورده هم در انقلاب دیده می شدن. شعاری که مردم می دادن، چون جمعیتش زیاد بود، تعدادش زیاد بود، تأثیر گذاریش هم بسیار بود. چون شعار مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه رو در تظاهرات میلیونی عید فطر نگاه بکنید، چقدر مؤثره در فروپاشی نظام پهلوی. به قول فوکو، حضور خدا در مردم احساس می شد و اون چیزی که مردم رو در کنار هم قرار می داد و یک پارچگی و همبستگی در اینها ایجاد می کرد، همون حس خدایی این حرکت بود. مردم اهل سنت بودن، مردم شیعه بودن، کلیمی ها بودن، مسیحی ها بودن. اینجور نبوده است که انقلاب رو فقط در شیعه باشن. بله، شیعیان بخش عظیم جمعیت ایران رو تشکیل می دادن، سهمی به اندازه جمعیتشون در انقلاب اسلامی دارن، ولی این به معنای آن نیست که دیگران نبودند. همین اتفاق در جنگ تحمیلی هم افتاد. آنچه در این مردم دیده می شد اراده عمومی بود، چیزی که روسو هم روش تأکید میکنه. ژان ژاک روسو، مبتکر اراده عمومی، اگه زنده بود قطعا یکی از مصادیق اراده عمومی رو که خودش میگفت من اراده عمومی رو ندیدم تا حال، قطعا در مردم ایران میدید. این مردم از مساجد به پا خواسته بودند. بخشی از این مردم روحانیون بودند که اینها به دلیل ویژگی هایی که داشتند تونسته بودند اعتبار خوبی و تأثیرگذاری خوبی در این حرکت الهی و عظیم و گسترده و جهانی داشته باشند. این ویژگی ها چی بود؟ روحانیون از پایگاه اجتماعی برخوردار بودند، از استقلال اقتصادی برخوردار بودن، قدرت ارتباط گیریشون یا قدرت ارتباطشون بالا بود، از یک شبکه وسیع تبلیغی برخوردار بودن در اقصی نقاط کشور. اگر ما انقلاب اسلامی رو محصول سه گام اربعین ها، مراسماتی که دو اربعین ها گذاشته می شد و اعتصابات و تظاهرات بدونیم، نقش مردم در هر سه موردی که عرض کردم بسیار برجسته است. مراد ما از مردم سازمان های سیاسی نیستند، چون سازمان های سیاسی در حاشیه بودند، تعداد اقلی بودند، اندکی بودند. مراد ما از مردم شهرنشین ها نیستند، چون انقلاب اسلامی یکی از ویژگی های مسلمش این بوده است که مردم روستایی هم درش نقش موثر داشتند. مراد ما از مردم فقط مردان نیستند، بلکه زنان هم در انقلاب اسلامی نقش عمیقی داشتند که جملات بلند و زیبای حضرت امام در این رابطه مطرح کردند که اگر زنان نبودند انقلاب نبود، چیزی شبیه به این عنوان و موضوع. عامل دوم از عوامل پیروزی انقلاب رهبری است. رهبری انقلاب با حضرت امام بود. امام هم ایدولوگ انقلاب بود، هم فرمانده انقلاب بود، هم بعد از پیروزی انقلاب زمام امور رو به دست گرفت. یعنی سه ویژگی که معمولا در انقلاب های دیگر دست دو یا سه نفر پیدا می شود، او همه رو با هم داشت. امام از وجه کاریزمایی برخوردار بود. کاریزما یعنی چه؟ کاریزما یعنی که یک شخصی به دلایل شخصیتی چنان مجذوب مردم می شود و محبوب مردم می شود که مردم حرفهای او رو بدون چون چرا اجرا می کنند. البته ما برای حضرت امام شخصیتی بالاتر از کاریزما قائلیم. کاریزما ویژگی های شخصیتی دنیایی رهبران بزرگ دنیاست، اما امام غیر از اینکه این ویژگی های دنیوی رو داشت، از ویژگی های معنوی هم برخوردار بود. امام در سن بالای 40 سالگی وارد مبارزه علیه شاه شد. خود این مسئله به محبوبیت او در بین مردم می افزود. او در زمان آیت الله بروجردی هیچی نمی گفت. چرا؟ به خاطر اینکه معتقد بود تا زمانی که آقای بروجردی در قید حیاتن، او باید علم مبارزه علیه شاه رو برداره. بعد از بروجردی است که امام وارد عرصه مبارزه به صورت فعال، رسمی، فراگیر می شود. شجاعت امام به عنوان رهبری انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی ایران اونقدر بالا بود که میاد علیه شاه سخنرانی میکنه و خطاب به شاه میگوید ای شاه بیچاره، من میخوام تو رو نصیحت بکنم، من میخوام بلایی که سر پدرت اومد سر تو نیاد. امام رهبری است که هم مرجعیت دینی داشت و هم مرجعیت سیاسی. مراد ما از مرجعیت سیاسی یعنی این است که مردم او رو پذیرفته بودند که به عنوان عالی ترین و برترین بلندگو و سخنگوی اونها در مقابله با نظام دیکتاتوری پهلوی باشه. زندگی ساده او، جذابیت چهرش، پاک دستی خانوادگی او از دیگر عواملی بوده است که او رو به یک رهبر محبوب و رهبر انقلاب اسلامی مبدل میکنه. او هم عارفه و هم فیلسوفه. جمع بین عارف و فیلسوف بودن کم اتفاق میفته. عرفا نگاه به درون دارند، اجتماعی نیستند یا کمتر اجتماعی هستند، اما فیلسوفان نگاه واقع گرایانه دارند، عقلگرا هستند، با اجتماع بیشتر مأنوسن. امام هر دو این حالو دارد و این از ویژگی هایی است که به او این قدرت رو میده که یک نهضت عظیم الهی رو اداره بکنه و به پیروزی برسونه. او در بچگی هاش و در جوانی هاش حضور بیگانگان رو دیده بود، استبداد رو دیده بود، پدرش رو شهید کرده بودن، به شهر دیار او ریخته بودند و او ناچار شده بود که اسلحه برداره و نگهبانی بده و سنگربانی بکنه. اینها در وجود او چنان لانه میکنه که او رو در مقام رهبری نهضت اسلامی مردم ایران در مقابل بیگانگان و متجاوزان و سلطه‌گران قرار میده. معمولا سیاسیون با اخلاق میانی ندارند، اما او از اخلاق وارد سیاست شد. سیاست او یک سیاست اخلاقی است. سیاست او جدای از دین و اخلاق نیست. همه ما میدانیم که پیامبر به خاطر این آمد که مکارم اخلاقی رو به اوج برسونه و اینها رو زنده بکنه و ایجاد بکنه و نهادینه بکنه و پاسدار اخلاق باشه. امام هم از طریق اخلاق وارد سیاست می شود. سیاست او به همین دلیل سیاست و مکر و حیله و فریب و خدعه نیست، سیاست خدمت، سیاست دیانت. نظم او زبانزد عام خاصه. شما بسیار در ارتباط با نظم حضرت امام شنیده اید. آنچنان با نظم بود که مردم ساعتهاشون رو با رفت آمد او تنظیم می کردن. نظم امام انسان رو بیاد اون کلمات الهی امام علی ابن ابی طالب علی علیه السلام میندازه که مردم رو بعد از تقوای الهی به نظم در امور تشویق میکنه و میخواند. او استاد برجسته حوزه علمی است، اما علارغم این ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه دارد. او مطهری رو به دانشگاه میفرستد تا سخنگو و بیانگر اسلامی باشد که امام آن را در نهضت اسلامی مردم ایران ترویج میکرد، تبلیغ میکرد و به کار گرفته بود. انسان مهذبی بود. تهذیب او به زبان نبود، بلکه به عمل بود. محافظ کار نبود، مرد عمل بود. در ایجاد ارتباط با مردم نبوغ خاصی داشت. کسانی که با امام بودن لباس ها و چهره هاشون رو نگاه کنید، میبینید که او از همه اقشار انسان های وارسته رو جلب کرده بود و جذب کرده بود. ما میتونیم در یک جمع‌بندی رهبری امام رو در چند دوره خلاصه بکنیم. دوره اول رهبری امام برمیگرده تا قبل از تبعید او به ترکیه و عراق و بعد فرانسه. در این دوران امام میاد وارد مبارزه علیه شاه میشه، یعنی بعد از فوت آیت الله بروجردی بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی رو مطرح میکنه، بحث رفراندوم شاه رو باش مخالفت میکنه، سخنرانی های بصیرت بخش و آگاهانه و هشدار دهنده ای دارد و نهایتا با کاپیتولاسیون در ایران مخالفت میکنه که نهایتا به تبعید او منجر میشود. او در این مقطع تقیه رو تحریم میکنه، حمله به شاه رو باب میکنه یا خودش وارد این جریان میشود. اینکه دین از سیاست جدا هست رو در واقع کنار میذاره و بیان میکنه و تحلیل میکنه و در جامعه نهادینه میکنه که اسلام با سیاست قرینه، همراهه. در همین دوره به آمریکا میتوپه، به انگلستان حمله میکنه، به روسیه عتاب و خطاب میکنه. این دوره اول. دوره دوم دوره است که امام در تبعیده. بعضی ها معتقدند یا فکر میکنند که امام در دوران تبعیدش کار عمده ای نکرده است، اما امام چند کار عمده در دوران تبعید کرده است. مهمترین کار امام در دوران تبعید تربیت نیرویی است که بعدها علم انقلاب رو در ایران برمی‌دارند. شاگردانی رو تربیت میکنه که انقلابی هستند. تربیت شاگردان امام در این دوره به اوج خودش میرسه و اتفاق میفته. از طریق همین شاگردان است که ایده های انقلابی خودش رو به درون مرزهای ایران از نجف هدایت میکنه. این کار اول. کار دوم حضرت امام بحث نظریه پردازی است. امام در این دوره میاد نظریه حکومت اسلامی خودش رو ارائه میکنه. در این مقطعی که امام میاد با سلطنت شاه به شدت مخالفت میکنه و اگر شائبه این که امام تا اون مقطع میخواسته همراهی بکنه و تصحیح بکنه روند سلطنت پادشاهی رو، دیگه از این بعد دیگه این شائبه اندک یا اون شائبه اندک هم غلط بود دیگه وجود نداشت. امام با ارائه تز ولایت فقیه، نه نظارت فقیه، آمد و گفت که اسلام با پادشاهی مخالف است، اسلام با سلطنت مخالف است. کلمه سلطنت کلمه منفوری است. ما سلطنت نمیخوایم، ما حکومت اسلامی داریم، ما میخواییم حکومت اسلامی رو پیاده بکنیم. مرحله سوم دوره رهبری حضرت امام از سال 55 شروع میشه تا سال 57، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی، ادامه پیدا میکنه. بخشی از این دوران رو امام در پاریس هست. امام از رسانه های گروهی استفاده میکنه و از پاریس انقلاب در ایران رو هدایت میکنه. شاه تصور میکرد با عوض کردن جای تبعید امام از نجف به پاریس او رو از ایران دور میکنه، در حالی که امام با هوشیاری و بیداری توانست از همه امکانات موجود در اونجا در حدی که مقدور بود استفاده میکنه، خصوص از وسایل ارتباط جمعی، و میاد رژیم شاه رو در ایران زمین گیر میکنه. این اتفاقی است که در دوره سوم رهبری امام اتفاق افتاد. امام در این دوران نهایت هوشیاری رو برای هدایت نهضت اسلامی مردم به کار میگیره و با هر گونه طرح سازشکارانه، چه از جناح رژیم و چه از جناح کسانی که ادعاهای انقلابی داشتن رو رد میکنه. این همون دورانی است که امام توانست از اون جمعی رو که تربیت کرده بود استفاده بکنه و در درون کشور رهبری حرکت رو از طریق شبکه‌ای از یاران و شاگردان خودش مدیریت بکنه و به پیش ببره. در این دوران مخالفت‌های جهانی برای اینکه انقلاب در ایران پیروز نشه شدت می‌گیره. مخالفت‌های داخلی از جمله مخالفت‌های آدمای مثل بختیار شاه و غیر ذالک افزایش پیدا می‌کنه، اما امام همه اینها رو در این دوران پشت سر می‌ذاره و با اتکا به قدرت خداوند متعال و قدرت مردم ذره‌ای کوتاه نمیاد و نهایتاً رژیم پهلوی رو ساقط میکنه. دوره چهارم رهبری حضرت امام که به بعد انقلاب برمیگرده و شاید از این جهت از موضوع بحث امروز ما خارج باشه، به دوران بعد از انقلاب اسلامی برمیگرده که البته با توجه به اینکه رهبری در دوره چهارم ادامه دوره سوم، دوم و اول تلقی می شود، تفاوت ماهوی و ماهیتی با دوره قبل نداره و در واقع ادامه اون هست. به بیان دیگر رهبری دوران چهارم حضرت امام رو می توانیم در قبل از انقلاب هم جستجو بکنیم و ریشه های اون رو پیدا بکنیم. امام میاد بعد از انقلاب حکومت اسلامیه خودش رو مستقر میکنه، هم حکومتی که در سال 48 مطرح کرد، نظارت فقیه رو نمیپذیره، ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده میشه و نظام ولایت فقیه در باکس کلی حکومت اسلامی شکل میگیره. بنابراین این هم دوره است که ما از اون به عامل دوم که رهبری باشه تلقی میکنیم و اشاراتی به این موضوع کردیم. اما عامل بعدی ایدولوژی است. مراد از ایدولوژی یعنی اعتقاداتی که بتواند به کاربرد اجتماعی برسه و بتواند کارکردهای عملی داشته باشد. خب در اینجا نکاتی باید عرض بکنم. یکی اینکه امام به کار اسلام رو به کار میگیره و لیبرالیسم رو کنار میذاره، به سوسیالیسم توجه نمیکنه و این به معنای طرد غرب زده ها بود. امام ناسیونالیسم رو به کلی رد نمیکنه، بلکه هوشمندانه اون رو به کار میگیره به گونه ای که مواجهه امام با ناسیونالیسم باعث این نشد که اقشار مردم و قومیت ها از امام جدا بشن، بلکه روز به روز به امام نزدیک تر شدن. امام توانست اسلام رو به یک ایدولوژی حرکت آفرین تبدیل بکنه. او با تمیز دادن بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب، ایدولوژی رو برای پیروزی انقلاب اسلامی طراحی کرد که شکست ناپذیر بود. از نظر او اسلامی قابل قبوله که در آن انسان موجودی مسئول و مختار است که می تواند در مقابل ظلم بایستد. او با طرد سکولاریسم و با طرد اینکه روحانی باید غیر سیاسی باشه آمد و ایدولوژی خودش رو مبتنی بر تلفیق دین و سیاست و حضور فعال روحانیون در اون طراحی میکنه. از نظر او اسلام دین سیاست و حکومت. او اسلام رو بر اساس اندیشه ولایت فقیه استوار کرد. او با اسلامی که انجمن حجتی مطرح کرد مخالفت و اون رو اسلامی که بتواند انقلاب بکنه و اسلام ناب باشه نپذیرفت. او از اسلامی حمایت کرد به عنوان اسلام ناب که حاکمش باید عادل باشد و از ویژگی عالم بودن برخوردار باشد. او اسلامی رو عرضه کرد و ایدئولوژی رو عرضه کرد و قدرت انقلاب کردن و کنار گذاشتن رژیم طاغوت رو و آوردن یک نظام سیاسی آلترناتیو رو که حکومت اسلامی باشه رو در خودش داشت. او حکومت اسلامی رو طراحی کرد که این حکومت اسلامی بر پایه اصل ولایت فقیه استوار است. امام هیچ نیازی به این که با سایر ایدولوژی همکاری بکنه و تا پیروزی انقلاب دندون به جگر بذاره و بعدش اقدام دیگه ای رو انجام بده این کار رو نکرد. دلیلش این بود است که امام در اسلام و ایدولوژی اسلامی آنچنان قدرتی میدید که میتواند به تنهایی راه رو برای استقرار عدالت و زدودن ظلم و ستم باز بود. بنابراین حضرت امام با ارائه یا عرضه یک تصویر جدید از همون اسلامی که تا قبل از او یا در جاهای مختلف توانای انقلاب کردن، عرض اندام کردن، مخالفت کردن، مبارزه کردن رو نداشت، تصویر جدید ارائه میکنه که همین ویژگی ها رو دارد. بنابراین در کنار ایدولوژی ناب محمدی یا اسلام ناب محمدی که مطرح میشه، عامل رهبری و مردم در کنار هم قرار میگیره و نهایتاً یک انقلاب بزرگ رو در ایران با تبعات جهانی به پیروزی میرساند. انشاءالله در مباحث بعدی به نکات دیگه‌ای در ارتباط با انقلاب اسلامی خواهیم رسید.